آقای تیوان.
سلام.
سلام.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز سلام. آذر ماه 96 فیلم مستند صفر تا سکو و سحر مسیبی کارگردان این اثر.
سلام به همه شنوندگان عزیز برنامه کیوال و ممنونم که من دعوت کردیم به این برنامه.
دردتمندیم. خیلی ممنون از شما که وقتتون رو در اختیارمون گذاشتید خانم مسیبی عزیز. برای شروع مجبورم که یه مقداری از سوالای تکراری استفاده کنم که یه ذره هم مخاطب آشنا بشه با فضای شما و اتفاق قبلی شما بیشتر از این و همین که یه مقداری با حال و هوای این فیلم آشنا بشیم. شما اساساً در حوزه فیلم داستانی فعالیت داشتید، فیلم کوتاه ساختید، فکر کنم دو تا فیلم بود، یکیش ایسکای متروک بود که من دیدم، اون یکی رو نمیتونم چیه.
ایسکای متروک کجا
در پیش حالا به خدمتون میگم کجا دیدم
چون خیلی کمه که بشه،
ولی اون یکی رو یادم نیست چه فیلمی بود، ولی میدونم که دو تا فیلم کوتاه هم ساختین در حوزه برنامه‌ریزی و کارگردانی، دستیار کارگردانی هم فعال. چی شد که یهو از دنیای فیلم داستانی ورود کردیم به دنیای مستند؟
خب این هم برمیگرده به همون فیلم ایسکای متروک. قبل از ایسکای متروک ما یک مسابقه داشتیم بدلکارای حرفه‌ای که اونجا من از الهه منصوریان دعوت کردم که به عنوان لیدر یکی از تیم‌های مسابقه دهنده بیاد توی برنامه و ایشون هم لطف کرد و اومد. از اونجا که آشنا شدیم با هم خوشوند اون برنامه یک فیلم همین ایسکای متروکی که تعجب کردم شما کجا دیدی ساختم که فیلم اکشنه و شهبانو الهه تون فیلم یه بخشش رو برای من اومدن بازی کردن و این دوستیه شکل گرفت. آشنایی با نوع زندگیشون، شخصیتاشون، ارتباطشون با خانواده خب خیلی برای من جذاب بود. منم تو حوزه مستند حالا فعالیتی نداشتم و یه مقداری سخت بود حتی بخوام ورود کنم با من یه کارگردان بخوام وارد دنیای مستند بشم، اونم مستند بلند. اتفاقی که افتاد خانم ابوالقاسمی که از دوستان خیلی عزیز من هستن، ایشونم با الهه و شهربانو اینا به واسطه من و خودت آشنا بودن و من گفتن که چرا شروع نمی کنی؟ گفتم مستند یه دنیای دیگه است، یه سری تجربیات دیگه. گفتش که بریم جلو، بریم امتحان کنیم با یه تیم خوب میریم و حیفه که این داستان و این زندگی رو ما از دست بدیم و واقعا ازشون ممنونم که تو اون شرایط تقریبا منو مجبور نه منو هول دادن کاملا برای ساخته، یعنی گفتن از هفته دیگه به طور جدی کارو شروع میکنیم، میریم تحقیق میکنیم و شروع میکنیم فیلم های کوچیک کوچیک گرفتن و شروع میکنیم، یعنی منو کاملا در یک عمل انجام شده قرار دادن، دستشون درد نکنه. خیلی جاهام بودش که اوایل کار اشتباهاتی میکردم، به هر حال تجربه اول بود و بازم خانم ابوالقاسمی و پشمندش خانم کرامتی تو اون اتفاق ها باز پشت من بودن که ناامید نشو، اتفاق تجربه است و برو و دوباره اون چیزی که باید بهترین باشه رو به دست شدم.
از زندگی صحبت کردیم، واقعا زندگی توی این جریان داشت. من خودم دیشب توی سینما آزادی فیلم رو دیدم، در جشنواره سینما حقیقت این فیلم رو دیدم، در جشنواره 35 و فجر این فیلم رو دیدم. زندگی توشه، یعنی هر سری که میبینی یه ره توشه برمید. اما ماجرای اینه که فیلم مستنده اما کاملا انگار که یک اشلی نوشته شده براش، یک داستانی نوشته شده براش و داریم بر محور یک داستانی که از پیش تعیین شده جلو میریم، در صورتی که تو فیلم مستند خیلی کم پیش میاد که یک فیلمنامه مدون وجود داشته باشه. اون اتفاقا یکوییه و هر چیزی بستگی به شرایط تغییر میکنه در آن واقعه.
دقیقاً ما خیلی جاها این اتفاق برامون افتاد. البته این بخش برام سه تا کاراکتر باشه، پیش بردن داستان سه تا کاراکتر به طور موازی، به طوری که شما همزمان اون یکی از دست ندی، کار سختی بود. خب زمان فیلم برداری ما طولانی بود، اینجا واقعا من باید از تدوینگرم خانم حمیلا مایید خیلی تشکر ویژه بکنم، چون از زمانی که ما فیلم برداری رو شروع کردیم ایشون پای کار نمیدن و همزمان راشا دیده میشد، بر اساس راشا میشستیم جلسه میذاشیم با آقای عبیاد خانم مایید و نتیجه گیری میکردیم که الان چه اتفاقی داره میفته. حتی یه زمانی ما یک پلنی برای خودمون میچیدیم و این اصلا از بین میرفت، یه سر اتفاقات دیگه میافتاد، تمام ذهن ما رو از بین میبرد و ما با جدت بر اساس اتفاقی که افتاده دوباره برنامه ریزی میکردیم که حالا مسیر فیلم رو به کجا پیش ببریم. البته که ما یک خط داستان کلی و یک چارچوب کلی برای فیلممون داشتیم که باید در بر اساس چه چیزی جلو ببریم، چه اتفاقی برامون مد نظر بود که بولد بشه برخلاف اون چیزی که خیلی ها فکر میکردن. من دلم نمیخواست مشکلات بولد بشه، از اول دلم میخواست که مشکلات عنوان بشه، شرایط سخت گفته بشه، ولی انگار این همون زندگی که میگه ازش میگذره و میرسه به اون اتفاقی که باید بیفته. این از اول خط مسیر ما توی فیلم برداری بود، ولی پیشبرد شخصیت ها و شرایطی که ما داشتیم توی طول 3 سال واقعا مدیون یک تدوینگر خوبم که خیلی جاها منو هدایت میکرد، تیمو هدایت میکرد که الان مثلا فلان شخصیت داره کمرنگ میشه، داری فراموشش میکنی. خب به هر حال شما تو 3 سال وقتی کار میکنه یه چیزایی ممکنه از ذهنت بره و این یه تیم خوبه که شما رو هدایت میکنه و دوباره تو رو برمیگرده تو مسیر که باید بیاد. این شرایطی که برای فیلم و اتفاقاتی که افتاد و من میتونم حالا بجز زندگی خود این بچه ها که واقعا زندگی درش جریان داره و شما هیچ زمانی نمیبینی که اینا ساکت بشینن، تیم خوب واقعا اتفاق رو به وجود.
یه اتفاق بتونی کجا چشم گیره، جاهایی که ما یه یک رفتار سینوسی میبینیم، اله حذف میشه میرم تو ماشین باهاش همراه میشیم، یهو میریم اون وقت مبارزه رو داریم میبینیم، جایی که مدال گرفته بعد صورتش مثلا روته شده، یا مثلا دو خواهر کوچکتر حذف میشه توی ماشین داره میره منتج میشه به عشق مادر. این ریتم خیلی جذابه، این آدم اصلا باورش نمیشه مگه میشه داستان نداشته.
اتفاقی که داره میفته خود ما مثلا سر حسب الهه اصلا توی برنامه‌ریزی ما نبود، یعنی ما هممون مطمئن بودیم که ما دوتا خواهر رو در مسابقات اندونزی خواهیم داشت، چون اصلا الهه تو این 6 سال 7 سال اصلا حسب نشده بود، حتی شهربانو حسب نشده بود، همیشه دوتاشون اعزام بودن. خب خیلی عجیب بود برای من حسب الهه، یعنی انگار که تمام پازلایی که چیده بودم برای خودم و حتی گروه یه دفعه ریخت. گفتم حالا چی میشه؟ اتفاقه به کجا میخواد بره؟ و حالا نمیتونم بگم خوب، شاید این درام سخت فیلم همینجا شکل گرفت و ما باهاش دست و پنجه نرم کردیم. اون اراده اینجا به وجود اومد که حالا اون موقع ماها شاید هنوز باهاش عجین نشده بودیم، ولی مثلا همین اتفاق که افتاد، خب ما تصمیممون بر این بود که با دوتا خواهر میریم اندونزی و بقیه مسابقاتشون در اندونزی. وقتی الهه حذف شد من دیدم دوتا از خواهرها حذف شده، به این نتیجه رسیدیم باز توی جلسات که حتما باید یک نفر در تهران در ایران بماند و همزمان خانواده رو بگیره، چون دیگه الان خانواده اون بر پررنگ شده. پس ما با خانم ابوالقاسمی صحبت کردیم و گفتیم که همزمانی که ما تو اندونزی هستیم ایشون در سمینار بودن و اون اتفاقو به اون شکل میگم. اینا همه با بحثا و صحبتهایی که توی ما شکل میگرفت، هیچ تصمیمی شخصی و آنی گرفته نمیشد، حتی سرش دعوا میکردیم. آقای عبیات و من و خانم های حتی خانم ابوالقاسمی و جاهای خانم کرامتی سرش صحبت داشتیم، حتی یه جاهایی میگفتن این نه، من گفتم من پافشار میکردم و این بحث ها اتفاقه رو به وجود آورد. ولی همین که شما دارین میگین، یه جایی مام اصلا شوکه میشدیم از اتفاقی که تو زندگی داره میفته و نمیدونستیم حالا باید چی کار کنیم، ولی خود این زندگی ما رو هم با خودش برد
و اینقدر زندگی جذابه. مثلا ابتدای فیلم با اون ساخت و ساز شروع میشه، بحث تیراهن و آهن و اینها و بعد بلوک های سیمانی و کم کم از یک فضای مخروبه ای انگار ما داریم میریم، یهو میرسیم به یک اتفاق جالب و یهو داستان انگار که داریم با همراه شخصیت ها مسیر ساختن رو میبینیم، نه از یک مشقتی. اینها انتخاب، یعنی انتخاب این فضاها، یعنی شروع داستان چی شد که به این نقطه رسید؟ چون شروع داستان به نظرم خود من رو تکون داد، رسیدیم به یه جایی رسیدیم که حالا خواهم بسازم، سختی ها و کم کم رید تا قطعه انتهایی.
زمانی که حالا بابت همین اتفاق سکانس اول من براتون بگم، یکی از دغدغه های بزرگ من برای شروع فیلم بود، فیلم بعد از کجا شروع بشه و اینکه من چه شکلی میتونم گذشته اینا رو بدون بازسازی نشون بدم. ما هیچ چیزی تو این فیلم بازسازی نشده، قطعا هم اگر ما میخواستیم کوچکترین چیزی اتفاقی رو در کودکی اینا بازسازی کنیم، قطعا هیچ تصویر خوشایندی بر مخاطب نبود. خب این تصمیمی بودش که من شاید به جرئت میتونم بگم تا 5-6 ماه آخر کار رو شروع فیلم در کجا شروع شد مسئله داشتم. و باز این برمیگرده به صحبت، مگم من یه گروه رو میارم برای اینکه گروه خیلی مهم بود و ما میخواستیم ببینیم که من شکم تا آخرین لحظه بود و خانم معید ما یه چیز خیلی مهم تو اینجا وجود داره. گذشته این بچه ها فقط دو جا به طور از کودکیشون میگن، اونجایی که رو به دوربین دارن برمزن. یکی در مورد کودکیشون و سختی ها و شرایطی که داشتن، یکی در مورد نبود پدر و ترک پدر. این تنها بخشیه که بچه ها در یک قاب سفید رو به دوربین دارن حرف میزنن، این همون صحبتیه که در مورد بچگیشون میکنن. حالا ما میخواستیم یک اتفاق سختی که واقعا داشتن. یه روز الهه به من زنگ زد که سر من میخوایم خونه مادر رو بازسازی کنیم. گفتم کی میخواد این کار بکنه؟ تو خودم گفتم خونه قدیمیه خیلی خراب بود خونه. خب من دیده بودم اون خونه قدیمیه. گفت آره میخوام اونو برای مادر بازسازی کنیم. طبق معمول دوباره گروه جمع شد، بچه ها بازسازی خونه و شروع زندگی اینا از خونه مادر، مادر به عنوان شخصیت اصلی و عنصر هسته اصلی خانواده که انگار که این همه جذب میشن، همه خانواده بهش جذب میشن، خونه مادر. از بهترین اتفاق میتونه ساختن خود، شروع فیلم با ساختن خونه مادر شروع بشه که خیلی هم خوشحال بودیم وقتی فیلم رو گرفتیم. خانم معید برش گفت دمتون گرم، عجب راشای گرم گرفتیم و خیلی حال خوبی بود وقتی ما رفتیم و این بخش رو گرفتیم. وقت اتفاقا این بودش که خود این بچه ها جایی که ما در تهران بودیم اتفاقای زندگیشون رو به ما میگفتن، این خطا رو میدادن. خب من همش که تو این 3 سال کنار این بچه ها نبودم که یه تایم اونا تو زندگی خودشون بودن یا تو اردو بودن، ما یه بخشایی بهشون ملحق میشدیم، ولی همین خطایی که به من بچه ها میداد الان میخواییم خونه رو، الان من کامیون گرفتم. مثلا اون بخش کامیون، زمانی که من فهمیدم الهه کامیون گرفته و داره کار میکنه به عنوان کسی که راننده گذاشته، خیلی جذاب بود برای من. و جالبه که حالا نمیدونم این درسته یا نه، حالا شما ضبطش کنید، نباید توی سمیرون میفهمیدن که الهه کامیون داره، چون خوشایند نبود، نیست برای مردم سمیرون. اگر دقت کنیم ما بخش رو خارج از شهر گرفتیم، چون خیلی براشون درست نیستش که مثلا یه دختر جوونی مثلا یه کامیون داره و یه راننده استخدام کرده براش کار کنه. از لحاظ شرایط
محیطش مثلا تو فیلم هم اشاره میکنه به این مسئله که تو سمیرون خیلی رو مازومن.
بله.
از لحاظ پوششن. بله. از لحاظ رفتن.
خب اینا رو الهه به من خطش رو میداد که این اتفاق داره میفته و ما بر اساسش پیش میرفتیم.
گفتید مادر، اصلا کلان ذهن من رفت سمت یک سکانس عجیب و غریب، جایی که مادر داره از پدر میگه و الهه پشت نشسته و اون حال عجیب. کم توی فیلم همتون به خودتونم اشاره کرد از این صحنه های رو در رویی با دوربین داریم، ولی خیلی صحنه های عجیب و غریب، یعنی اون لحظه ها من همپای مادر و الهه عشق گرفتم،
من پشت دوربین.
خیلی خیلی به نظر یک از صحنه های جذابه.
این صحنه ها صحنه های آخر بود، یعنی بخشایی بودش که مادر یه جوری با ماها عجین شده بود، ما بین بچه های خودش بود، انگار داشت با برای ما درد و دل میکرد، چون به هر حال روزای اول به عنوان یک تیم غریبه توی یک خانواده سنتی، خب ناخودآگاه یک فاصله بود، یک رو درواسی بود که نمیتونستین حال و هوا رو این شکلی بگیری. ولی اینا جزء سکانس‌های آخر بود، جایی که مادر دیگه فیلم بردار من بچهش بود، نمیدونم صدا بردارم اینه بر من این دخترش بودم و داشت برای من درد دل میکرد. اگر هم دقت کنین حتی یه جاهایی حتی به دوربین هم زیاده بود، داره به من نگاه میکنه، زیاد دوربین رو نمیبینه، برشت که خب به حال این قش یا این تیپ خانواده ناخودآگاهی تو دوربینه نگاه میکنه، میدونی؟ ولی از یه جایی شما دقت کنین مادر اصلا زیاد دوربین رو نگاه نمیکنه، اصلا نمیبینه دوربین رو. اون بخش آخر که اون حال هوا انگار به درد و دل رسید، دیگه از حالت مستند و گزارش و یه چیزی رو بخواد براتون تعریف کنه فراتر رفته بود دیگه، دقیقا مادر داشت برمون. و برای اولین بار بود که مادر توی این دو سال خورده سه سال درد و دل کرد. همیشه من یه جا میگه نمیتونم، ولی بعد حرف میزنه
بچه آبای قشنگم.
بله من شروع میکنم که من اون آواه رو خوشمندش یک لالایی هر گرفتم که کنار روی بخش
بله.
بخش الهه که برگشت گذاشتم، دیدم اون لالایی خیلی لالایی خوبیه.
زمانی که گفتش که الهه اون صحنه چقدر صحنه باحال بود که الهه میگه تو مگه دعا نکردی پس چرا نشد؟ خیلی دغدغه باحالی بود، به نظرم خیلی زنده بود اتفاق.
ولی مادر میگه دائما ردخور نده.
بله آره این بله. یک تناقض عجیب و غریب و این اصرار به این ماجرای
اونجا مادر فکر واقعا الهه داره دروغ میگه، داره شیطنت میکنه، باور نمیکرد الهه هست این ما. یه جا من میخنده بهش میگه چیه تعطیل شده دروغ داری میگی، که میگه مگه من کی به تو دروغ گفتم مادر؟ و مادر یه آن شوک میشه، یعنی فکر کرده بود ما با اصلا الهه مرخصی گرفته به هوای فیلم و ما باهاش اومدیم سمیرا، و واقعا جلو دوربین یه دفعه شوک میشه، باور نمیکرد. اون لالایی اونجا نخوند، لالایی و مادر اونجا خیلی گریه کرد. خب یه بخشایش نشه، بخشایش ما دیگه سعی کردیم دوربینو که یه ذره راحتشون بذاریم کم. اون روز لالایی رو نخوند، لالایی همون روزی که ما اون بخش پدر گرفتیم خوند، و خب دیدم حیف ما اون لالایی استفاده نکنه. یعنی اتفاق خیلی هم سعی کردیم که جای درست ازش استفاده شه، فکر کنم درسته اینجا اونجا بود.
توی همون لحظه من زمانی که به قول خودشون جوادی اومد خیلی احساس کردم مرد ها توی این فیلم چقدر ضعیف هم، چقدر منفعل هم، چقدر این حزب الهه. این الهه خیلی جالب بود، هر جا که از حزبش صحبت بگیرم خب عروسی جواد چی میشه، قولهایی که من دادم چی میشه، اصلا به فکر مداله نبود.
نه
یا حتی تو اون لحظه ای که داره با شهبانو یک بدو میکنه، خیلی جالب نکته ای که میگه من واقعا چینی ها شکست بدم دیگه، ول کن بابا بذار من میرم، چرا فکر کردم من نمیتونم شکست بدم؟ که بعدها میفهمی که واقعا یک چینی هم شکست، اولین زنیه که یک چینی رو شکست بده.
همون چینی رو شکست،
همون
چینی رو شکست، همون که به خاطرش حس شده شکست. ما خیلی سعی کردیم یه جوری اینو تو فیلم بیاریم، ولی حتی وایس اوور گذاشتن دیدیم اون حال هوای درست در نمیاد. ولی دقیقا همون حریفی رو که به خاطرش حذف شد و سال دیگه رفت شکست، این همون اراده هست. یعنی روزی که الهه حذف شد ما اومدیم تهران، حالا شبش رسیدیم، الهه من گفت من فردا اینو میزنم، من سال دیگه اینو میزنم. خب خیلی ببینی این که میگه سال دیگه اینو میزنم اتفاق معمولی نیست، سالا تو جهان اتفاق نیفتاده، یعنی تا الان کسی نتونسته این کارو بکنه. ما خب گفتیم حالش بده، یک سال زندگیش رفت، واقعا یک سال تلاش یادم پوچ شد، میره تا سال دیگه. اوه کی تا حالا تا سال دیگه؟ من خودم وقتی میخواستم اول فکر میگفتم فیلمت مثلا یه سال دیگه، میخواستم وای، ولی بعد الان میفهمم که چقدر مهمه تو برنامه ریزی کنی برای سال دیگه، میخواد چه اتفاقی رو به وجود بیاری. اون موقع من الهه رو گذاشتم به خاطر ناراحتی و فشاری که روش هست داره انگار تخلیه میکنه خودشو. و وقتی که برای خود من سال دیگه میرم اینو میزنم، من باور نکردم. من این همه سال کنارشون بودم و میدونستم هر کاری بخوانه میرن انجام میدن، من اینو باور نکردم. یادم آقای عبیاتی حرف خیلی جالبی به الهه زد زمانی که داشت میرفت همین مسابقه ها. برگشت گفتش که این همه سال با هم بودیم، برو یک اتفاق رو برای فیلم صرف تا سکو به وجود بیا و برگرد. این حرفی بود که آقای عبیات به الهه زد. گفت ببین اون مهر آخر تو بزن، ببین ببینم چی کار میکنی. و یه هفته بعدش من توی اتوبان صیاد داشتم میرفتم که امید شوهر شهربانو، چون مسابقات آسیایی مثل مسابقات جهانی پوشش اینترنتی رو نداره که شما همزمان ببینید، متاسفانه ما از طریق تلفن و به هر حال این بر اون بر یکم دیرتر خبر رو به گوشمون میرسید. امید شوهر شهربانو به من زنگ زد گفت الهه چینو زد. من داشتم تصادف میکردم رسمن، اینقدر توی ماشین چیغ زدم باور نمیکردم، به همه زنگ زدم. بعد با نه حالت معمولی، فقط با هم گریه و هم جیم گفتم و خودم تا دو روز باور نمیکردم که الهه چینو زد، همون آدم رو زد. و اون چیزی که میگفت واقعا میگفت، یعنی حرف نبود، عمل بود.
و حالا راجب آقای عبیات من دو سه تا نکته دارم، حالی زد جلوتر میگم. با هم بغض کردم من از اول این فیلم که داشتم میدیدم، انقدر بعد بازی ایران استرالیا افتادم. ما خیلی کم ایرانی ها عادت کردیم با هم همدل بشیم، توی یه سری جاهای خاص این اتفاق میفته، مگر اینکه چی بشه سفت و سکو این کارو با تو مخاطب میکنه، یعنی ناخودگان همه گریه همه شور و هیجان.
ما خودمون ناراحت، یعنی من فکر میکنم هم من هم تیمی که کنارم هم بودیم برای سفت و سکو ناراحتیم از این که تموم شد، یعنی دلم میخواد دوباره برم ادامه بدم، انگار برم بخش دومش رو بسازم، انگار که این بچه ها تموم نمیشن. واقعا امسال هم باز رفتن دو تا طلا دیگه آوردن، امسال هم دوباره هم الهه هم شهربانو دوباره طلای جهانی آوردن و در چهار تا بازی شهربانو سه بازی رو حریف رو ناک‌اوت کرد، الهه دو بازی حریفش رو ناک‌اوت کرد. تو مسابقات جهانی کار آسونی نیست، شما بخواید یه حرفت رو ناکوت کنید تو 30-40 ثانیه اول بازی.
و همچنان هم مستقیم بازی رو نمیدید، هنوز باید دریچه
رو باید توی
یک صفحه کوچک.
بله بله. یا با اینترنت ضعیف بتونیم بعد از بازی. امیدوارم یه اتفاق دیگه ای بیفته، من واقعا امیدوارم یه جور دیگه به نگاه، یعنی به ورزش زنها نگاه بشه، چه از طریق رسانه چه از طریق صدا سیما. مسئولین واقعا واقعا نمیخوان هیچ فکری بکنن.
یعنی شما قدم اول محکم برداشتید دیگه.
من فقط آخه تنها نیستم، مسئولین اول از همه باید بهش به جواب برسن، نه صورت مسئله رو پاک کنن. ما متاسفم، یعنی الان من چرا، من نه شما به عنوان یک بیننده چرا نباید ورزشه زنات رو توی تلویزیون ببینی؟ چرا نباید برشون کف بذاری؟ مگه کار بدی دارن میکنن؟ چه چیزش غلطه؟ اگه غلطه چرا اجازه میدن برن؟ اگر درسته چرا دیگران نباید برشون سوت و دست و رو بزنن؟ بدونی؟ واقعا امیدوارم یه اتفاق دیگه بیفته.
منم خیلی امیدوارم، چون دیدن این قهرمانا قطعا هیجان میده. مخاطب حتما با آدم باعث افتخار و غرورش میشه. فیلمیه که، یعنی سفت و سکو اساسا فیلمیه که با آدم امید میده، میل به پیروزی میده.
یک چیز دردناک در اندونزی، تمام تیمهای بزرگ، چون تمام تیمهای بودن، از امریکا بود، استرالیا بود، آلمان بود، همه تمام مربی ها، تمام بازیکن ها، تمام خبرنگار هایی که از کشورهای مختلف اومده بودن، این دوتا دختر رو میشنیدن. سراغ الهه رو از من میگیرن، یعنی از تیم، که الهه منصوریان کجاست؟ آیا خبرنگاری ما اینقدر میشناسن اینا رو؟ الهه منصوریان فقط نه، الهه منصوریان نام ها رو میشناسن؟ باور نمی کنین خبرنگارهایی میمدن سراغ اینا و میشناختنشون و بازی ها اینا رو دنبال میکردن که من خودم خجالت زده شدم که ای با من چه دو سال اینا رو میشناسم.